وقتی که میخواد در مورد سیاست خارجی هم صحبت بکنه، ما بحث مهذب و غیر مهذب، ما وارد مقوله اخلاق میشیم. یعنی امام اینجا هم داره حتی به انسان هم اخلاقی نگاه میکنه. انسان اگر اخلاقی باشه در مقابل کسی تسلیم نمیشه. همونجور که وزیر امور خارجه اومد، امام با اقتدار تمام در مقابلش نشست، هر وقت هم حس کرد که خسته است یا بستشه باید جلسه رو ترک بکنه بره. و از اونور انسان‌های مهذب. حالا اگر قرار است ما به فکر امنیت کشورمون باشیم، در توسعه روابط خارجی خودمون فکر منافع کشورمون باشیم، اولین قدم این هستش که به تعبیر حضرت امام انسان‌های مهذب مسئولیت داشته باشن و انسان‌های مهذب این امور رو در دست بگیرن، تا بعد اون مشکلاتی که برای امثال رضا و محمد رضای پهلوی به وجود اومد برای اینها به وجود نیاد. من ترجیح میدم در خدمت حاج آقا باشیم تا بعد
آقای نجفی. ما در آغاز انقلاب خب یک شرایط متفاوتی رو شاهد بودیم در 58 و 59 به جهت تحریک برخی گروه ها، گروه های داخلی، تحریک قومیت ها، برای اینکه بالاخره یک موانعی رو در پیش برد اهداف انقلاب اسلامی ایجاد بکنن دشمنان. 59 نیمه 59 آغاز جنگ تحمیلی رو شاهد بودیم و همزمان شرایط امنیتی و از دهه 60 هم که دیگه آغاز دهه 60 خرداد 60 موضوع منافقین رو هم داشتیم. همه اینها دست به دست هم داده بود و انفجارهایی که داشتیم، ترورهایی که داشتیم، چه ترورهای عمومی مردمی و چه ترورهای مسئولینی که یار حضرت امام بودن در همه این چند سالی که عرض کردم، 58 59 60 و همینطور تا ادامه دهش است. در اون مقطع حضرت امام با این نگاهی که توضیح داده شد و تبیین شد، موضوع امنیت داخلی رو چگونه تثبیت کردن و الزامات چگونگی مقابله با دشمن رو چگونه تشریح کردن؟
درست. همچنان که آقای دکتر محمدی فرمودن، امام جنبه های اخلاقی رو خب خیلی خوب رعایت میکردن، در این حال که خودشون یک استاد اخلاق بودن، کتاب داشتن در این زمینه. اولین مسئله که امام در زمینه بحث منافقین به اون اشاره میفرمایند، بحث لزوم ارشاد منافقین جوان هست. حضرت امام میفرمایند در جلد 15 صفحه 201 تا 308 که جوانهایی که گول خوردند از این منافقین و امثال آنها نصیحت بشود، دعوت به حق بشوند. یعنی امام میفرمایند اول از همه برید سراغ نصیحت، اول تبیین کنید. یکی از این پدران این منافقین اومده بود میگفتش که رو جوان من 3 ماه کار کردن که جز منافقین شد، شماها آیا 3 روز کار کردید؟ یعنی این نشون میده که باید دقت بشه. اونهایی که دست خیر دارید، کار مذهبی انجام میدید، دست به هیئت دارید، من میخوام انتقاد کنم ازتون. هیئتی که بریز و به پاش داره، نمیدونم محرم و سفر چقدر نذر و فلان، ولی میری تو هیئت فقط سینه زنی و روزه خونی، روحانی نداره. من نمیگم مثلا روحانی، یک انسانی که میداند، علم دارد، اهل فکر است. دعوت کنید، بگذارید بشنوند جوانانتون، نگذارید تغذیه بشوند از فضاهای مجازی. شما فرصت خیلی خوبی دارید تو محرم و سفر و در پیش در 1-2 ماه آینده. ببینید از این فرصت ها باید استفاده بشه، ارشاد بشن جوانها و تبیین بشه. بحث امام اشاره میکنه بحث پیوند منافقین با آمریکا رو، میگن که اینها پشتیبانیشون کاخ سفید هست. امام به این مطلب در جلد 15 صفحه 107 اشاره میکنن و اشاره میکنن بعد از اینکه حالا اون جریان داغ میشه و اینها رو به ترور میرن و امام اشاره میکنن به لزوم مقابله جدی با منافقین، که دیگه وقتی کسی در اسلام خب سلاح به دست میگیره محارب محسوب میشه، کسی که میاد افراد جامعه رو بدون دلیل میکشه، حتی با دلیلش هم اجازه نداره، باید بره حاکم شهر، باید حکم بگیره و بعد حاکم شهر حتی قانون رو اجرا کنه. کسی در اسلام حق نداره حتی اگر ذی‌الحق هست حکم رو خودش اجرا کنه. ما همین چیزی در شریعتمون نداریم، کسی این کار رو بکنه کافره، این اصلا از اسلام، از تشیع خارجه. امام میفرمایند تو این مسئله باید دقت بشه که منافق شبیه به کسی است که خب مؤمنه، همون کارها رو انجام میده، بالاخره تسبیح دستش ریشه بلند میکنه و خلاصه ممکنه عمامه هم بگذاره سرش، همون کارها رو میکنه. بعد امام میفرمایند جلوگیری کنید از این منافقینی که میخوان نفوذ کنن به مراکز دولتیتون و فرهنگتون رو میخوان از شما بگیرن. اینها امام میفرمایند که اینها منافقین اگر بتوانند با نیروی نظامی، اگر نشد با نشر فرهنگ مبتذل خود. دقت میکنید امام چی دارن اشاره میکنن؟ میگن حتی نتونستن از طریق نیروی نظامی میرن سراغ نشر ابتذال، بیگانه کردن ملت از اسلام و فرهنگ ملی خیش. اگر هیچ کدام از اینها نشد، ایادی خود فروخته از منافقین و لیبرال ها و بیدین ها را که تشویق میکنن که کشتن روحانیون و افراد بیگناه، که اینها بیان مثل آب خوردن اینها رو بکشن. یعنی دیگه وقتی اینها در گفتگو، که حالا رادیو گفتگو هم هستیم، نتونستن طرف مقابلشون رو مجاب کنن، چون اسلام حقه، طرف مقابل باطله دیگه، اینها میان شروع میکنن به کشتن و قتل، حذف کردن طرف مقابل. و اینها بارها اعلام کردن که حرف خود را از دهان ساده اندیشان موجه میزنن. امام میگه در صحیفه نو جلد 21 صفحه 108 که اینها میان از اونهایی که آدم های صاف و ساده این اینو پشتش جمع میشن، اینو میبرنش بالا، پشتش تشویق و هورا، و بعد که رفت اون بالا، خب میگن حالا حرف ما رو بگو. و این اتفاق افتاده در دوران 40 ساله انقلاب اسلامی و ما ضربه ها خوردیم. آدم های ساده اندیش پشتش جمع شدن، اینو بلندش کردن، حالا به یه پشت یه نفرم جمع شه بگی تو کسی هستی، باورش میشه دیگه. یه جمعیتی بیاد، یه دو دفعه جمعیت جمع بشه دورش، این دیگه فکر میکنه واقعا کسیه. و خب از اونجا که حالا وقت هم در واقع زیغ هست، فقط بگم که این منافقین کسانی بودن که امام میگه حالا اینها به حزب بعث کمک کردن، جاسوسی کردن برای صدام، و در بحث اقراری که خود سرانشون کردن که از اسلام در واقع ارتداد پیدا کردن، مرتد شدن. اینها همه باعث میشد که امام در نهایت حکم به برخورد جدی با این افراد بده، و الا در ابتدای امام راه نصیحت و انذار رو در پیش گرفته بودن. اما خب به هر حال هر چی نصیحت کردن دیدن به کار نیفتاد. من اگر فرصت هست اگه نبدم خدمت آقای دکتر.
متشکرم آقای محمدی، خدمت جناب عالی باشیم. هم اگر در این زمینه نکته تکمیلی دارید استفاده کنیم، و هم بپردازیم به دیدگاه امام خمینی رحمت الله علیه در موضوع چگونگی تقویت قدرت ملی برای مقابله با هم دشمنان داخلی و هم دشمنان خارجی.
بله، من پیرو مطالبی که عرض کردم و حاجی فرمودن در مورد وضعیت اخلاقی زمامداران، ببینید امام می‌فرماید که در مورد وقوع دو تا جنگ جهانی اول و دوم که خیلی ها تو اون زمان کشته شدن، امام میگه علت این جنگ این بود که اسلحه در دست افراد غیر صالح بود. متن دقیقا فرمایش امام اینه که وقتی سیاستمداری به طریقه اخلاقی انسانی نباشد، او چاقوکش از کار در می آید، اما نه چاقوکش سر محله، بلکه چاقوکش در یک منطقه وسیعی در دنیا. این که در روایت هست که اذا فسد العالم فسد العالم، مصداق بالاترش همینا هستند که علمای سیاست هستند، فاسد هستند، عالم را به فساد کشندن. اگر اینها حذف شوند از دنیا، مردم آرامش بهتری پیدا میکنند. ببینین امام میگه که علت این که جنگ جهانی ها شروع شد، ادامه پیدا کرد، و اینکه این مشکلات اصلا در دنیا به وجود اومد، اینکه عالم به دست عالمانی افتاد که مهذب نبودن و اخلاق رو رعایت نمیکردن. اونجا امام تو این سخنرانیشون دقیقا اسم میارن که منظورشون چه کسانی هستند. نکته مهمی که در تفکرات حضرت امام وجود داشت و اینکه انقلاب رو ایشون هدایت کردن و نهضت رو به پیروزی رسوندن، اینه که امام به یک اصل قائل بودند. امام معتقد به اون اصل نه شرقی و نه غربی بودند. اون چیزی که ما در بالاخره هر روز در نمازهامون تکرار میکنیم که اهدنا الصراط المستقیم، امام قائل به صراط مستقیمند. اتفاقا همین بحث صراط مستقیم رو در کتاب ولایت فقیه حضرت امام میارن و در موردش توضیح میدن. اینکه حالا انسان در مقابل این چه جایگاهی داره همین رو توصیه میکنه. ببین امام معتقده که ما نباید وابستهی به شرق باشیم، نه وابستهی به غرب. اتفاقا همونجا میگم هنوز امام هنوز به عنوان یک رهبر سیاسی یا اینکه یک مدیر کشور نیست، منتها اونجا داره توصیه میکنه، میگه ما با همه کشورهای دنیا میتونیم رابطه داشته باشیم، با همه میتونیم ارتباطات داشته باشیم. اونهایی هم که به ما ضرر زدن، مشروط بر این که این ضررها رو جبران بکنن، میتونیم با اونها هم ارتباط داشته. هنوز به عنوان یک مجتهد داره امام صحبت میکنه، نه به عنوان کسی که زمام حاکمیت کشور دستشه. امام می‌فرماید مشروط بر این که کسانی که زمام سیاست رو به دست گرفتن به دنبال صراط المستقیم باشن، اهتنا صراط المستقیم. ایشون می‌فرماید بنابراین وقتی ما می‌توانیم در مقابل همه دنیا بایستیم و بگوییم ما نه طرف مغضوبون علیهم می‌رویم، نه طرف ضالین، نه طرف غرب می‌رویم، نه طرف شرق می‌رویم، وقتی ما می‌توانیم اینطور باشیم و به صراط مستقیم عمل بکنیم که همه ما با هم باشیم، باید واحده باشیم. ایشون اول عرایزم عرض کردم که امام وقتی در مورد جامعه صحبت میکنه و جامعه توحیدی میگه، اونجا اصلا بحث توحید بحث کلامی نیست. اونجا میگه جامعه به عنوان یک سیستم، یک ساختار، یک نظام است که حالا خیلی جالبه ها، به این فرمایش امام موقع که مطرح کرد هیچ کس توجه نکرد. یه شخصیتی مثلا به نام سوسور اومد گفتش که تمام جامعه به منزله یک سیستمه، اجزای تمام جامعه برای اینکه کار میکنن تا به یک هدفی برسن و به اون هدف قایی و نهایی که جامعه براش متصور هست. این حرف رو قبل از اون امام فرموده بود. یعنی امام اومد گفتش که ما وقتی میگه در مورد جامعه توحیدی رو مطرح میکنه در کتاب ولایت فقیه، دقیقا منظورش اینه که جامعه یک سیستم و یک نظام هست و اجزای این جامعه باید در کنار هم دیگه به دنبال اون هدفی که عرض کردم اسلام هست برسن. منتها اینکه حالا این قدرتی که ما داشته باشیم از کجا نشأت میگیره، اونجا که حضرت عالی فرمودین، امام در مورد حکومت اسلامی نظریتی داره. امام میگه حکومت اسلام حکومت قانون است. در این طرز حکومت حاکمیت منحصر به خداست و قانون فرمان و حکم خداست. یعنی میگه فقط اونجا کی داره حکم میکنه؟ خداونده. در مورد حاکم هم میگه دو تا شرط، از اون شروط رو میشماره و بعد میگه دو تا شرط، علم به قانون و عدالت رو هم برای جامعه، کسی که قرار جامعه رو اداره بکنه میشماره و میگه اتفاقا اون فرد باید یک فرد انسانی باشه و جامعه رو بتونه به صورت انسانی و اخلاقی اداره بکنه، همه قوا هم باید در خدمت اسلام باشن. یه نکته جالب میکنه، میگه اون نظم حاکم بر جامعه است. دو تا نکته وحدت و انسجام رو مطرح میکنه، اما که حالا اینکه یک جامعه چجوری میتونه به اون برسه، چجوری میتونه انسجام خودش رو حفظ بکنه، امنیت داخلی و روابط خارجیش رو تبیین بکنه، امام جملات جالبی دارن. امام میگه ما قدرتمون از دو جا حاصل میشه، این قدرت یا مادی هست یا معنوی هست. ایشون میفرماید که ما به قدرت طبیعی بر این مشاکل و بر این مصیبت هایی که وارد شده است فائق نیامدیم. یعنی که فقط قدرت های مادی نیستن، برای اینکه قدرت ما بر حسب طبیعت یک قدرت بسیار ناچیزی بود. ملت ما که در این نهضت پیروز شد، این فقط برای اتکال به خدا بود. بعد ایشون میفرماید که اگر افکارتان و باورتان این باشد که ما میتوانیم مستقل باشیم، وابسته به غیر نباشیم، خواهیم توانست. اگر شماهایی که در صنعت هستین، در پرسنل صنعتی کار میکنید، این باور را داشته باشید که میتوانید صناع باشید و میتوانید کارهای ابتکاری بکنید، خواهید توانست. به این امام میگه از لحاظ فرهنگی خیلی مهمه ما چجوری فکر بکنیم. ما وقتی میتونیم که حکومت خودمون رو حکومت اسلامی بکنیم و بگیم مدعی هستیم، امام در ادامه فرمایشاتش میگه حالا ما اول جامعه خودمون رو اصلاح میکنیم، حکومت اسلامی رو پیاده میکنیم و بعد میخوایم اسلام ناب محمدی رو در مقابل اسلام آمریکایی معرفی بکنیم، شناسایی بکنیم. از کجا؟ امام میگه بعد اول از درون قوی بشیم. بعد ایشون میگه ما در قدرت مادی ما محدود هست، اون چیزی که ما رو قوی میکنه قدرت معنوی ماست. ایشون میگه اگر قدرت معنوی ما قوی باشه و اون جمله طلایی ما میتوانیم رو باور بکنیم، ایشون میفرمه که ما در همه جا میتونیم این باور رو داشته باشیم و اجرا بکنیم. حالا که این قدرت رو داریم، این باور رو داریم، اینو میتونیم در عرصه سیاست خارجی خودمون هم اجرا بکنیم.
خیلی متشکرم. شنونده عزیزی پیامک فرستادن 913 3319، زمینه که تشکر میکنم ازشون از مشارکتشون در برنامه و پیامکی که ارسال کردن، به نوعی گلایه کردن که چرا به موضوع آبادان نمیپردازیم در این برنامه. خدمت شما شنونده عزیز عرض بکنم که رادیو گفتگو در دو برنامه خبری خودش، رویداد و بدون خط خوردگی که ظهر و شب هست، 12 تا 1 ظهر و 7 تا 8 شب، در گفتگو با مسئولان مربوطه موضوع رو حتما دنبال میکنه. امروز خود من ظهر این توفیق رو داشتم و بررسی کردیم. هر برنامه جایگاه خودش رو داره، این موضوع هم در برنامه‌های خبری در رادیو گفتگو دنبال میشه، ضمن اینکه شبکه خبر هم به صورت ویژه هم شب گذشته در گفتگو ویژه خبری به این موضوع پرداخت، امشب هم همین روند رو دارن دنبال میکنن. انشالله که هرچه زودتر هم شرایط هموطنانمون در آبادان شرایط آرامی رو داشته باشن، وضعیت از این وضعیت خارج بشه، آوار برداری هرچه سریع‌تر انجام بشه و به سمت آرامش حرکت بکنه. و البته موضوع بسیار مهم هم این که تکلیف مقصران هم هرچه زودتر مشخص بشه. اما همراه ما باشید، بخشی رو با هم میشنویم، باز میگردیم با ادامه یه برنامه با شما خواهیم بود.
امام راه رو به ما نشان داد، معیارها و شاخصها رو به ما نشان داد، هدفها رو برای ما مشخص کرد و خود او حرکت را آغاز کرد. ما دستاوردهای زیادی پیدا کردیم تا امروز به برکت حرکت در جهت انقلاب، اما هنوز تا اون هدفها فاصله بسیار زیاد است. می توانیم به اون هدفها برسیم مشروط بر این که این قطار بر روی همین ریل حرکت کند، بر روی ریلی که امام قطار جامعه اسلامی رو به حرکت درآورد. بعد از رحلت امام ما هر جا انقلابی عمل کردیم پیش رفتیم، هر جا از انقلابیگری و حرکت جهادی غفلت کردیم عقب موندیم و ناکام شدیم. این یک واقعیتی است. بنده در این سالها خودم مسئول بودم. این مطلب اگر تقصیری در اون باشد متوجه این حقیر هم هست. هر جا انقلابی بودیم، جهادی حرکت کردیم، بر روی اون ریل حرکت کردیم، پیش رفتیم. هر جا کوتاهی کردیم، غفلت کردیم، عقب موندیم. می توانیم برسیم به شرط اینکه انقلابی حرکت کنیم، انقلابی پیش بریم. مخاطب این سخن نسل امروز و نسل فردا و نسل فرداهای بعد است. مخاطب این سخن همه ما هستیم. مسئولان مخاطبند، فعالان سیاسی، فعالان فرهنگی، فعالان اجتماعی همه مخاطب این سخنند. جوانان، دانشگاهیان، حوزویان، پیشوران، روستاییان، شهریان همه مخاطب این سخنند. همه باید بدانند میتوان این راه را با شیوه انقلابی حرکت کرد، اون وقت پیشرفت قطعی است. میتوان به شیوه دیگری حرکت کرد، اون وقت سرنوشت، سرنوشت رقتابری خواهد بود. امام تعبیر رائجی داشتند، مکرر در مواردی میگفتند اسلام سیلی خواهد خورد. اگر راه رو عوض کردیم ملت ایران سیلی خواهد خورد، اسلام هم سیلی خواهد خورد.
عصرتون بخیر باشه. شما شنونده برنامه سرمشق هستید از پخش رادیو گفتگو، ویژه برنامه‌ای که از امروز از ساعت 17:30 به مدت 70 دقیقه تقدیم شما خواهد شد تا هفته آینده 14 خرداد ماه، سالگرد ارتحال بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی. امروز در این برنامه نگاهی داریم به گفتمان سیاسی امام خمینی رحمت الله علیه پیرامون امنیت ملی و سیاست خارجی با حضور حجت الاسلام دکتر محمد نجفی برزگر، استاد حوزه و دانشگاه، و آقای دکتر مهدی محمدی، مدرس دانشگاه و تحلیلگر سیاسی. آقای نجفی، در ادامه بحثی که از ابتدای برنامه خدمت جناب عالی بودیم و ابعاد مختلف دیدگاه سیاسی حضرت امام رو داریم دنبال میکنیم، در حوزه سیاست خارجی و تنظیم روابط خارجی و ارتباط با دیگر کشورها حضرت امام چه راهبردی رو مشخص کردن؟
خب عرضم خدمتون که در ادامه بحث نکاتی هستش که باید توجه بشه. ببینید، سیاست خارجی که امام می‌فرمایند تماما منطبق بر اسلام هست. بحث صدور انقلاب رو داریم که در فرمایشات امام وجود داره. مقصود از صدور انقلاب هم صدور اسلام هست. برخی‌ها فکر می‌کنن ما دنبال جنگیم، یعنی مثلا این در واقع تحریف رو انجام میدن، در حالی که در بیانات حضرت امام هست که صادر کردن تجربه های انقلاب اسلامی به دیگر کشورهای جهان یا با صدور انقلاب در انقلابمان که در حقیقت صدور اسلام راستین و بیان احکام محمدی صلی الله علیه و آله و سلم است. یعنی حضرت امام به دنبال این هستن که میگن اسلام رو صادر کنیم. خب این در جنبه‌های فرهنگی معنا پیدا میکنه. اصلا فقه تشیع در زمان غیبت حضرت ولیعصر علیه السلام، در زمان غیبت کبرا، اجازه جهاد ابتدایی نمیده، حرام است. ما جهاد دفاعی واجبه، نیاز حتی به اذن ولی فقیه نداره، اما جهاد ابتدایی که الان مثلا نیت کنیم بریم کشوری فتح کنیم، اصلا ما همچیز اجازه نداریم، فقه به ما اجازه نمیده. در فتاوای حضرت امام رحمت الله علیه و بقیه مراجع این مطلب به صورت واضح اومده، ما روایت صریح داریم. پس این رو باید دقت بشه، اینکه صدور انقلاب رو برخی رو تحریف نکنن. بحث حالا میگم در روابط با کشورهای دیگه، اصل نفی سلطه‌گری و سلطه‌پذیری، ما نباید ظلم بکنیم، نباید مظلوم واقع بشویم. در قرآن داریم لا تظلمون ولا تظلمون، هم ظلم نکنید هم مظلوم واقع نشوید. این رو امام در بیاناتشون دارن، جلد 4 صفحه 91 در صحیفه، که ما منطق ما منطق اسلام است، این است که سلطه نباید از غیر بر شما باشد، نباید شما تحت سلطه غیر بروید، ما هم میخواهیم نرویم زیر سلطه. ببینید سلطه گری دشمن، شاید بگید آقا چه اشکالی داره ما حالا تحت سلطه باشیم، خیلی ضرر داره. شما منافعتون رو باید قربانی اون کشور که در واقع سلطه گر هست بکنید، کشور استعمارگر در واقع منافع شما رو به گروگان میگیرد. چطور؟ نمونش رو براتون یه مثال واضح بزنم. ببینید عربستان سعودی رو، امروز عربستان سعودی نفت میفروشه به آمریکا، دلار میگیره، دلارش رو دوباره از آمریکا سلاح میخره، سلاحش رو به دستور خود آمریکا دوباره بر سر مردم مظلوم یمن و کشورهای مسلمان میزنه. خب منفعت عربستان سعودی پس چی شد؟ همش که به نفع آمریکا شد. یعنی ما دقت که میکنیم میبینیم که هیچ چیزی نداره این کشور که بخواد به نفع خودش کار کنه. پس استقلال خیلی مهمه، ما این نفی سلطه‌گری با این خاطر میخوایم که به حفظ استقلالمون برسیم. حالا من در ادامه در خدمت
بسیار خوب متشکرم. آقای دکتر سید محمد رضا مرندی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، به صورت تلفنی به جمع ما میپیوندن. آقای دکتر سلام بر شما.
سلام علیکم خدمت شما و کارشناس محترم و شنوندگان عزیز برنامه، سلام عرض می‌کنم.
البته ما کارشناسان داریم، آقای دکتر نجفی و آقای دکتر محمدی. عذرخواهی میکنم چند دقیقه پشت خط منتظر بودیم، بعد از اینکه من سوال از آقای نجفی رو مطرح کردم مطلع شدم که جناب عالی هم پشت خط ارتباطی هستید. ممنون از همراهیتون. آقای دکتر مرندی، با کمک جناب عالی نگاهی داشته باشیم و به تعبیر یک بررسی تطبیقی داشته باشیم نسبت به موضوع عزت، حکمت و مصلحت که از طرف رهبر معظم انقلاب مطرح شده و تطبیق اون با دیدگاه امام رحمت الله علیه در حوزه سیاست خارجی و روابط بین الملل.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. البته همین 5 دقیقه پیش به من گفتن که بخوام توی این نشست شرکت کنم، ولی من خیلی آمادگی نداشتم.
ممنون از پذیرش دعوت.
موضوع رو هم چیز دیگه گفتن. الان شما یک سوال
چی گفتن موضوع رو به شما؟
گفتن امنیت ملی و
سیاست خارجی. بله، عنوان اصلی برنامه ما همینه. یکی از محورهایی که در برنامه می‌خواستیم بهش بپردازیم سوال بود که عرض کردم. اگر در این بخش آمادگی نداری، در همون چیزی که اعلام شده بفرمایید استفاده می‌کنیم.
عرض می‌کنم. می‌کنید خب ملاک در علم روابط بین‌الملل و سیاست خارجی، ملاک صحت و سقم سیاست خارجی نظام‌های سیاسی، منافع ملی یا نشنال اینترست است. خب این منافع ملی عناصری داره. حالا من اون عناصری که در علم روابط بین الملل گفته شده رو میگم، بعد این رو با دیدگاه های امام و رهبری در حضرت تصویر میدم. یکی از اون عناصر اقتدار ملی هست، یکیش نفوذه، یکیش پرستیژ، یکیش ایدئولوژی هست. حالا من این رو ایدئولوژی ذکر کردم برای این که خیلی ها فکر میکنم ایدئولوژی خارج از منافع ملی است، مثلا متأخرترین نظریه پردازی ها در خصوص منافع ملی، ایدئولوژی رو یکی از عناصر منافع ملی، یکیش پرستیژه. حالا این پرستیژ مثلا ما اگر بخواهیم با ادبیات امام و رهبری بیان کنیم، پرستیژ میشه همون عزت. دقیقاً می‌فهمید؟
بله،
پرستیژ میشه همون عزت. بعد عزت، حکمت، مصلحت. شما حکمت میشه همون ایدئولوژی، یعنی ما میگه علاوه بر یک تعبیری، البته اگر حکمت نظری و عملی که حکمت عملی معادل ایدئولوژی هست در نظر بگیریم، مثلا حکمت میتونه معادل ایدئولوژی باشه. سوا این که در بحث ایدئولوژی که حالا بیشترین چیزیست که امروزه به ما در سیاست خارجیمون ایراد میگن، که میگن سیاست خارجی ما در حقیقت منافع ملی فدای ایدئولوژی شده است، که این حرف بسیار غلطی است. خود ایدئولوژی یکی از عناصر منافع ملی است. اتفاقا منده میخوام بگم که بیش از ما، این که ما منافع ملیمون به عنصر ایدئولوژی توجه بکنیم، خود غربی ها که به اصطلاح دارای نظام های سکولار هستند و به اصطلاح به قول خودشون ولیو فری هستند و از ارزش ها رو دخالت نمیدن، اونها کاملا سیاست خارجیشون بر اساس منافع، بر اساس ایدئولوژی هست. شما الان میبینید اروپا در جنگ اقتصادی بین آمریکا و چین، در حالی که منافعش اقتضا میکنه که با چین ارتباط بیشتری برقرار بکنه، ولی به دلایل ایدئولوژیک در خیلی از جاها منافع اقتصادی خودش رو فدای منافع ایدئولوژیکش میکنه برای حفظ منافع لیبرال دموکراسی. یا حتی شما میبینید که موقعی که شرکت‌های فرانسوی شرکت‌های خودروساز ایرانی رو تحریم کردن، خسارت‌های بسیار زیادی تحمل کردن، از جمله اون رنو حساب شرکت پژو که در حال ورشکستگی بود، اما به دلیل تبعیت از سیاست آمریکا در تحریم ایران باز هم به تحریم ایران تن داد. چرا؟ در حالی که برخلاف منافع اقتصادیش بود، به دلیل منافع ایدئولوژیکش. این یه نکته ای هستش که به هر حال در سیاست خارجی جمهوری اسلامی از نگاه امام رهبری باید بهش توجه بشه. نکته دوم این هستش که منافع ملی فقط منافع مادی نیستن، منافع معنوی هم هستند، و فقط منافع کوتاه مدت نیستن، منافع دراز مدت هستند. یعنی موقعی که مثلا ما میایم در مسئله مثل فلسطین یا لبنان هزینه میکنیم، خب میبینیم فایدهش رو بعد از مثلا 20 سال 30 سال دریافت میکنیم، که در منطقه غرب آسیا به اصطلاح خاورمیانه هیچ اتفاقی بدون رأی و نظر ما تحقق پیدا نمیکنه، و در واقع این ما دستهای متعددی در همه جای دنیا داریم، در لبنان داریم، در فلسطین داریم، که یک موقعی که میخوایم مثلا فشارهایی وارد کنیم، این دستهای ما که ما قبلا به اونها از اونها حمایت کردیم، حالا اونها میان از ما حمایت میکنن و سیاست های ما رو دنبال میکنن. موشکایی که مثلا شما میبینید که از یمن خورده میشه به عربستان و مثلا تأسیسات نفتی عربستان رو هدف میگیره، یا موشکایی که خورده میشه به اسرائیل، یا انفجارهایی که در اسرائیل صورت میگیره، خب اینا در حقیقت اون بازتاب اون منافعی است که هزینه هایی است که ما در گذشته کردیم، الان بهره های اونها رو داریم میبریم. این هستش که در واقع منافع ملی ضرورتاً منافع کوتاه مدت نیست، این مقابل منافع دراز مدت هست، و این رو هم باید بهش توجه کرد. اگر فرصت داری من یه نکته دیگه هم عرض بکنم، اگر
استفاده میکنم همزمان جنبندی هم بفرمایید.
نگاه کنید، برخی میگن که چرا ایران مثلا در منطقه غرب آسیا هزینه میکند. بنده عرضم این است که کدوم کشور است که هزینه نکند؟ شما آمریکا از اون طرف کره زمین به قول رئیس جمهور سابق آمریکا آقای ترامپ 3.7 تریلیون دلار هزینه کرد برای منطقه خاورمیانه. عربستان چند صد میلیارد دلار هزینه کرد در مسائل سوریه، ترکیه هزینه کرد چند ده میلیارد دلار، امارات اون موقع، قطر، اردن، همین کشورها هزینه میکنن، کشورهای اروپایی، انگلیس، فرانسه، آلمان و همراه آمریکا.